با یاد دوست. گرچه عشق بیشتر در جوانی رخ می نماید، امکان پدید آمدن آن در هر سنی ممکن است. نوجوانی و جوانی نخستین دوره دوچار آمدگی به عشق است، نه دوره انحصاری آن. بدقبالی جوانان در عشق ورزی آن است که چون کم تجربه اند، به زودی پیوندهای عشقی آنان آشکار می شود و بزرگ سالان که با تجربه تر و زیرک ترند، بی آنکه آن را نمایان سازند، سالها با آن زندگی می کنند. افزون بر این، تأکید در حفظ آبرو در بزرگ سالان بیشتر است. به همین سبب عشق آنان دیرتر علنی می شود. دوستان سلام، خوشحالیم از اینکه باز هم با ما همراه هستید. شما دوستان جوان، میان سال و کهن سال، امروز به شما دوستان خواهیم پرداخت. عشق، میان سالی و کهن سالی، و همینطور تلاش میکنیم که جمع بندی بکنیم همه اون چرا که در طی گذشته به شما هدیه کردیم، همراه با میزبان و مهمان بزرگوار برنامه جناب میسا. خوش آمدید.
متشکرم. نام خدای خوب، خدای مربی، خدایی که رویدن رو در ما آفرید. زندگی ما با تولد شروع نمی شود، با تحول شروع می شود، چرا که تولد فقط بودن است، تحول زیبا و رویدن است. باید چنان زیست که وقتی از ما پرسیدن سالی گذشت چند سال عمر کرده ای، به خود بگوییم سالی بر عمر من افزوده شد، نه سال دیگری از عمر من گذشت. خدایا ما را در جریان زندگی، کمال، رشد تا خیش قرار بده. با سلام به مردمی که با تحول، دیگرگونی، رشد به سوی عید می روند. عید یعنی بازگشت، بازگشت به همون فطرت و همون سرشتی که خدا آفرید، همون تابلو زیبای اون نقاش بزرگ که تحریف نشده بود. این بازگشت امیدوارم بر همه مبارک باشه. در خدمتتون هستم.
ممنون شما. در آستانه بازگشت به خیش، عشق، زیبایی و فطرت، ما انشاءالله با امید خدا در خدمت شما میخوایم راجع به دوستان میان سال صحبت بکنیم که تصور نکنن ما اونها رو فراموش کردیم، و علل خصوص دوستان کهن سال و مقوله عشق. پس مقوله دور از ذهنی نخواهد بود، و بعد هم اگر فرصت بکنیم جناب میساق یه جمع‌بندی بکنیم تمام اون چرا که در طی مدت گفتیم. بنابراین تمام مقاطع رو در واقع ما سعی میکنیم که پوشش بدیم.
بله.
حالا بیایید راجع به میان سالی صحبت بکنیم. شما در مورد هر مقطع سنی که صحبت کردید، هم به بخش‌های مثبت و هم به بخش‌های منفی اشاره کردید، هم به آفات و هم به تمام برکاتی که میتونه این پدیده زیبا در زندگی انسان‌ها ایجاد بکنه. حالا در دوره میان سالی هم راجع به هنجار یا نابهنجار بودن این رویه، و شاید بتونم بگم این کیفیت در زندگی انسان‌ها، میتونیم احتمالا یه مقایسه داشته باشیم اگر شما موافق باشید.
بله. در هر دوره‌ای که ما از اول امسال تا الان که پایان ساله، نظریه اریکسون رو بررسی می‌کردیم که 8 مرحله بود و در هر دوره یه بحران رخ بیاد. این بحران در حقیقت تعارض بین رشد به هنجار و نابهنجار بود، که اگه رشد به هنجار رخ بده چه اتفاقی رخ میده، نابهنجار چه اتفاقی. رسیدیم به دوره میان سالی. رشد به هنجار گفتیم مولد بودنه، تولید کردن، ساختن، پرورش دادن. رشد به نابهنجار رکود، سکون، درجا زدن، درماندگی است. بعد در دوره هشتم، مرحله هشتم که مرحله کهن سالی است، وحدت رخ میده که رشد به هنجاره و یک پارچگی و خردمندی، پختگی، پیر بودن، پیر خرد شدن. چون موی سفید و اگر نشان خردمندی باشد قیمتی است، اگر نشان گذر سن باشد قیمتی ندارد. بنابراین در مرحله آخر که مرحله کهن سالیست 55-60 به بعد، تو مرحله فرد به وحدت میرسه در رشد به هنجار، اگه خوب پیش اومده باشه به یک پارچگی میرسه. حالا معنی وحدت و یک پارچگی رو توضیح میدم یعنی چی. خردمندی، پختگی میرسه. اما اگر توی این مرحله هم شکست خورده باشه میرسه به ناامیدی، یعنی پایان زندگی بنبست بوده براش، پایان زندگی یأس بوده براش و ناامیدی، و باید در انتظار مرگ بشینه تا روزی بره.
حالا من یک سوال میتونم بکنم راجع به دوران میانسالی؟
بله.
از جانب خانم ها، از جانب بانوانی که هم باشون مرتبط بودن و هم احتمال میدم که به یه چنین چیزی بیاندیشن، خانم هایی که در این مقطع سنی هستن و دیگه احتمالا امکان مادر شدنشون نیست یا کمه، ولی کماکان احساس میکنن که دلشون میخواد که موجودی وجود داشته باشه در این دنیا که بتونه تمام عشق رو نثارش بکنه، هرچند که به باور من فراوانن موجوداتی که نیاز به حمایت مادرانه دارن و از این موهبت بی بهره هستن، و چقدر انسان میتونه در رابطه با دیگران مفید باشه حتی اگر مادر نباشه به جهت قرابت‌های سببی و نسبی. ولی در واقع آیا این بخش مولد بودن که شما اشاره فرمودید در رابطه با دوستانی که تو مقطع میانسالی هستن در واقع مفهوم خودش رو از دست میده اگر کسی توان مادر شدن نداشته باشه، یا هنوز ازدواج نکرده، یا باردار نبوده، یا احتمالاً صاحب بچه‌ای نشده، یا اینکه اصلا تصمیمی در این رابطه نگرفته؟
اگر مادری رو به عنوان مولد بودن بگیریم، گفتیم مولد بودن، هویت مولد بودن یعنی توجه به دیگران. دیگه فرد انقدر پر شده، انقدر لبریز شده از ارزش‌ها، از عشق، از محبت، از دانش، حالا میخواد بپردازه، محتاج توجه کردن، محتاج پرداختن، محتاج به دیگران بخشیدنه، از احساسش، از اندیشهش محتاج بخشیدنه، پره دیگه اون فرد. مادر بودن مالکیت به علاوه توجهه، نه فقط توجه. چرا ما فکر میکنیم تو توجه حتما باید مالک باشیم باید توجه کنیم، یعنی فرزندی من بیارم چون مالک این فرزندم به مملوک خودم توجه کنم؟ اون یه خورده بوی خودخواهی هم میده به نظر من. ما چه عیب داره که به یه یتیمی، به کسی که در، به یه کسی که هیچ سرپرستی نداره، همه این عشق و توجه به اون بدیم؟ چرا ما فکر میکنیم حتما باید از پاره تن من باشه، از خون من باشه، به او توجه بدم؟ یه خورده تو این بوی خودخواهی نیسته؟
چون من بانوانی رو سراغ دارم که چه کردند، من میدونم دو نفر
بدون اینکه مالک باشن،
بدون اینکه مالک باشن.
بله.
بچه های فرض بکنین مثلا خواهر یا برادرشون حالا به جهاتی بی سرپرست شدن، اینها رو سرپرستی کردن، بزرگ کردن، بچه های دیگه که هیچ نسبتی وجود نداشته، و زمانی که من عشق بین اون بچه ها و این مادرها رو میبینم فکر میکنم شاید واقعا لفظ مادر حتی برای این اشخاص کم باشه، چون اینها فطری و غریزی عمل نکردن.
بله،
اینها
بله.
در واقع از هر چیزی که داشتن بخشیدن، و خدا میدونه که چقدر اون بچه ها بعدها که بزرگ میشن قدر میدونن، زمانی که متوجه میشن که این فقط بر اساس ارتباط فطری و غریزی صورت نگرفته، چیزی ورا و فرای این قضایا بود.
یعنی توجهی 100% انسانی، در حالی که اون یکیست توجهی غریزی و انسانی، اونم انسانی هست فرزند توجه
و اجتناب ناپذیر.
بله، ولی غریزی و انسانی، اون 100% انسانیست. اون توجه، توجه قدیس هاست که بی چشم داشت مهر میورزن، چون محتاج مهر ورزیدنن و دوست داشتنن. اگر قرار است گل باشیم باید خوش ببوییم، و در انتظار این نباشیم که در ازای خوش بویدن چه نصیب ما خواهد شد، و ما از گل بودن خیش باید لذت ببریم، و چون ماهیت ما بخششه، وقتی گل شدیم ماهیت ما دادن، بخشیدن و لطف کردن، مهر ورزی است، معطر کردن فضای زندگی است، اون وقت دیگه کاری نداریم که تو فضای ما چی باشه، و ما همچنان مثل آفتاب میتابیم. این حالتی که دارم میگم گل بودن، این حالت حالتی است که در دوران میانسالی باید بهش برسیم، یعنی مولد باشیم، یعنی بخشش کنیم، یعنی بریز از ما خیر، جاری باشه از ما خیر، کسی که سخت ازش خیر. میگن آدمای سعید مبارک خوشیوم کسانی هستن که راحت ثواب میکنن و سخت گناه میکنن، در حالی که آدمای شقی و پست، آدمای فاسد راحت گناه میکنن و سخت ثواب میکنن. اگه بخوان کار خوبی انجام بدن خیلی سختشونه. حالا ما نگاه باید بکنیم جزو کدام رسیم، که سعید اگر باشیم، کسی که خوبه اول خودش از خوب بودنش لذت میاره، بعد دیگران.
اینطوره.
چون یه گل خودش به بوی گل خودش، به بوی خوش خودش نزدیکتره تا دیگران. بنابراین سرمست از گل بودن خودش. بیا تا به شهر سحر پل شویم، در آواز باران بیا گل شویم. وقتی اینطوری باشیم برگردیم به حالت اون کودکیمون، اون پاکیمون که اون گفتم اید بازگشت به فطرته، همون کودکی دست نخورده صاف با صداقت، این حالت گل بودن در ما به وجود میاد. مثل یه چکاوک ساده باشیم، مثل یک کودک پاک باشیم. بیا ساده مثل چکاوک شویم، بیا بازگردیم و کودک شویم. بیا تا به شهر سحر پل شویم، در آواز باران بیا گل شویم. اون وقت این گل بودن تو این دوران میانسالی لذتی ایجاد میکنه، خوشبختی در روح ما میریزه، که دیگه مهم نیست که خونه من 40 متر 400 متر نمیدونم اسباب خونم چند میارزه، ماشینم چه قیمتی. اون وقت میفهمیم این حرفا شعار نیست، ولی اونهایی که این حس خوشبختی رو از درون موج نمیزنه و نمیفهمن، این حس خوشبختی رو تجربه نکردن، احساس نمیکنن، همه حرفای ما رو شعارهای مسخره میدونن که اصلا قابل تحقق نیست. این نخوری ندانیست.
کاملا درسته جناب ساق. من اینجا از صحبت شما استفاده میکنم، جمع‌بندی میکنم، اگر اجازه بدید از جانب خودمون و برنامه خودمون و دست اندرکاران به همه اون گلهای سلام میکنم که به عنوان پدر یا مادر از کسانی نگهداری کردن که هیچ نسبتی با اونها نداشتن، ولی بالاترین نسبتهای انسانی و بالاترین پیوندها رو رقم زدن با این گذشت و بزرگواریشون. اونها که شاید عنوان ناپدری یا نامادری رو هنوز با خودشون هم میکنن، شاید هم خیلی ها قدر صفا و محبتشون رو نمیدونن، اما باید بدونن که اگر صادقانه محبت کردن، بزرگترین کارهای دنیا در شمار کارهای اونها به گمان من، یا درست بگم به باور من، نخواهد بود. پس برابری فکر کنم پاسخ این رو گرفتیم که اگر احتمالاً دوستان در دوران میانسالی هنوز بچه‌ای ندارن ولی توانی رو دارن که از دیگران مراقبت بکنن، این مقوله تولد و مولد بودن رو در واقع در بر نمیگیره به این شکل.
تولد، این مولد بودن در حقیقت یعنی توجه به دیگران، خیرمون به دیگران برسه، نه اینکه من از خیش فرزندی بیارم به غریزه عمل کردم. این که کاریه که موجودات زنده هم میکنن. قیمت من بر این نیست، قیمت من بر تولید فرزند نیست، فرزند آوری نیست. این کار هر حیوانی هم هست. قیمت من در انسان پروریست، نه انسان بزایم، انسان بیارم. باید پرورش بدم، انسانی بزرگ کنم و پرورش بدم. خب در مورد مولد بودن صحبت کردیم، میخوام اون جنبه نابهنجارش هم بگم. قسمت، چون نزدیک عید اخلاق بهاری است، همش میخوام جنبه مثبتشو بگیم، برم اون قسمت منفیش رو بگم. همیشه شب روز رو نشون میده، روز شب رو، به قول مولا علی تورف الاشیاء به ازداده ها، با زدش بشناسیم مولد بودن چیه.
آره این سال شما بپردازیم این قضیه، ان شاء الله در سال جدید همش بخشای مثبت باشه، ما فقط به اونا بپردازیم، به امید هم.
نخندد زمین تا نگرید هوا، اشک و لبخند رو خدا کنار هم آفرید. فقط مثبت نداریم. اگر واقعا اشک نباشه لبخندی شکفته نخواهد شد، کنار هم قشنگه. اگر آدم ها میدانستن که رنج، که شادی هایشان مدیون غم های آنهاست، از تمام رنج هایشان سپاسگزار بودن، چرا که آب خوش بی تشنگی ناخوش بود. اما رشد نابهنجار، اگر تو دوره میانسالی فرد نتونست مولد باشه، به بنبست خورده و نتونسته رشد خوبی داشته باشه، مقبول بشه، اون مولد بودن گفتم یعنی جایگاهی پیدا کنه، شأنی پیدا کنه، کسی باشه برای خود، نه از این کسایی که به ما میدن ها، یعنی نه این میزایی که به من دادن،
راحت هم میگیرن.
بله دقیقا. اصلا اونا به این دلیل، اصلا کسایی که بنده میزن، همه کسی که بنده میزه آدم ها براش ریزن، یعنی وقتی من شدم میز همه آدم ها میشن برام ریز، کوچیک و خرد میشن، چون کم میبینم دیگه. اون میزا رو نمیگم، اون جایگاهی که من میگم اون جایگاهی است که نمیشه از آدم گرفت، تاریخ هم نمیتونه از آدم بگیره، هیچ کس نمیتونه و جاودان میمونه. اون جایگاه، جایگاه حکومت بر قلب هاست، بر دل هاست و سلول سلول وجود آدم های نیکه. اگه چنین حالتی رخ نداد و این فرد اون جایگاه رو پیدا نکرد، میخوره به رکود. یعنی احساس میکنه همون که در مطلع سخن گفتم، چند سال عمر داری، 70 سال از عمر من گذشت. در حقیقت توش اینه که 70 سال عمرم رو از دست دادم، 50 سال عمرم رو از دست دادم. در حالی که اگر توی مولد بودن باشه، روح مولد میگه 50 سال عمر آفریدم، برکت آفریدم، خیر آفریدم و از بوی خوش وجود من، عطر وجود من واقعا فضای بیکرانی معطره. این چنین احساسی به فرد دست داده اگر مولد باشه. اون کسی که تو رکود افتاده همش احساس من از دست داده. و این از دست دادن چی میشه، چه حالتی رخ میده؟ این آدم تو دوره میانسالیه، تمام مقبولیتش اون میزه بوده، میزم بازنشست رو از دست داد، تو خونه مقبول نیست، همسر خوبی نبوده، پدر یا مادر خوبی نبوده، دوست خوبی نبوده، فرزند خوب برای والدنش نبوده، از بستگان خوب برای خاندانش نبوده، هیچ مقبولیتی نداره. این میاد تو خونه، این دو حالت رخ میده، حالت فعال و منفعل. کسایی که به رکود خوردن، به پوچی خوردن، رشدی نداشتن، به جایگاه انسانی نرسیدن که همون حکومت بر قلب هاست نرسیده، حالا محبوبیت ندارن، اینها دو حالت پیدا میکنه. اونهایی که خیلی منفعلن، اونهایی که درون گرا بودن، شخصیت بازدار انفعالی، شخصیت خیلی واکنشی داشتن، اونها افرادی میشن دوچار طرد شدگی هستن، یأس، ناامیدی، طرد شدگی، گریز از آدما، از همه آدما فرار میکنن، از مهمونی ها گریز دارن، از حضور در جمع پرهیز دارن، میرن تو تنهایی های خودشون،
تلخ میشن،
خیلی تلخ، خیلی خودشون هم از خودشون دارن، از حضور خودشون عذاب میکشن و نمیخوانم کاری کنن، همینطور موندن تو این باطلاق، نمیخوانم دست و پا بزنن بیان بیرون و کمک هیچ کس هم نمیپذیرن. قصه اون آدمی که
بعضی هم چرا مثلا راهشو نمیدونن گویا.
بله راهشو نمیدونن. آخه بعضی اصلا بریدن. قصه اون فردی که افتاده تو باطلاق، میگیم بیا تلاش کن دستو بکش جلوتر، دست منو بگیر بیا بیرون، و میگه نمیشه. میگیم شاخه درختو بگیر بیا بیرون، میگه شاخه نمیشه، در خار داره، من میرم دستم نمیتونم. خب این بیل رو بگیر، با بیل بکشمت بیرون. نه اونم نمیتونم. چیکار باید کرد؟ بعد میگیم سرتو بیا جلو، بکن سرت برو پس. وقتی کمک خودت به خودت کمک نمی‌کنی، چگونه انتظار داری دیگران کمکت کنن؟ خدا هم به ضعیف بی همت کمک نمی‌کنه. یه جمله‌ای دارم که آیه مکتب فکری منه، خیلی این جمله رو من دوست دارم و مکرر میگم، اصلا ترس از دلزدگی ندارم. هر کس لایق شرایطی است که تلاش به تغییرش نمی‌کند. اگه من تو این شرایطم هیچ تلاشی نمی‌کنم، لایق همینم. نباید بگم این باعث شد اون باعث شد. اگه تلاش نمی کنم، اگه هیچ زحمتی نمی خوام بکشم، نشستم بختی تقدیری بیاد، خبر از بخت نیست، تا بخوای خبر از سخت هست، زندگی سختتر و سختتر خواهد شد. هر کس لایق شرایطی است که تلاش به تغییرش نمی کند.
حالا من اینجا یه پرانتز باز بکنم با اجازه شما. یکی از اشتباهات رایج، خود من یه زمان اینطوری فکر میکردم که زمانی که راجع به مولد بودن و مؤثر بودن صحبت میشه، یعنی که انسان باید یک کار بزرگ بکنه حتما برای اینکه حضور داشته باشه، وجود داشته باشه. بنابراین خیلی اوقات این باعث میشد که کارهای کوچکتر خیلی به نظرم خرد و حقیر بیاد. عملا وظیفه بود که سر راه من بود، ولی گاهی اوقات اصلا از کنارش رد میشدم، میرفتم به دنبال وظایف بزرگتر. ولی بعدها متوجه شدم من اگر موفق باشم یک لبخند احتمالاً بشونم روی لب کسی، شاید سهم من از زندگی اون روز و اون وظیفه همین بوده. حالا در رابطه با کاری که شما صحبت میکنید، احتمالاً اگر با اطرافیانشون افراد خوب برخورد نکردن، اگر تا الان خاطی بودن، اگر کوتاهی کردن، آیا حتما میبایست کاری بکنن کارستان که زندگیشون تغییر بکنه؟
ذره ذره پشم قالی میشود، قطره قطره آب دریا میشود، از خیلی کم، از تدریجی. اصلا نمیدونم، واژه به نام بریدن توی ذهن بنده ناب خدا نمیاد. یعنی چی بریدن؟ یعنی چی بنبست؟ یعنی چی؟ یه سخن خدا داره در قرآن چقدر زیباست، قد افلح المؤمنون، فلاح یعنی شکافتن بنبست ها، شکستن بنبست ها حیل الفلاح داریم میگیم، یعنی بشکافید بنبست ها رو، بشکنید موانع رو، بپیش تا خدا. مؤمنین بنبست شکنن، بنده های ناب خدا بنبست شکنن. بریدن کفره، یأس کفره. حتی یه روز مونده باشه همون روز شروع میکنیم ما، همون روز نه میتونیم یه حالت دیگه بشیم بگیم خب نمیشه کاری کرد دیگه. یک خاطره قشنگ یادم اومد، توی جبهه تو عملیات بعد بود دیگه، تو وضعیت محاصره قرار گرفته بودیم. از گورهان من فکر میکنم که 6-7 نفر بیشتر نمونده بود. گفتم به این فرماندهمون خدا بر واقعا رحمت کنه او رو، خدا بر انبارش بیفزاد. گفتم طاهر چیکار کنیم؟ گفت بچه داشت نون خوش که من اینطور میخورد نشست و بیخیال. گفت بچه ها رو به قبله اشهد رو بگیم دیگه تمومه، دارن تانگا میاد، هیچ راهی هم نداریم. ما هم نشسته بودیم کنار اون جزیره مجنون آب و اینا. گفت من به شوخی گفتم چی؟ شهادت رو بخونیم. منم به شوخی گفتم بچه ها بگیم خدا رو به ما توفیق شهادت عنایت نفرما، هنوز کار دارم بخوام زندگی بکنم. شروع کردیم شوخی کردن که از این فضا در بیایم. بعد یاد یه جمله افتادم تو نهج البلاغه خونده بودم، اصلا از جا کنه این جمله. این جمله زندگی آفرینه. مولا میفرماد که وقتی مرگ داره میاد سراغ شما، لا تنتظروا لقدومهی، نشینید منتظر قدم های مرگ، همینطوری که اومد نیومد، میمیرم نمیرم، در انتظار مرگ نمیرید، بلند شید، حمله کنید به مرگ و زندگی بیافرینید و حیات رو به مرگ تحمیل بکنید. و همین بحثا شور یافرید، همین بحثا قطعه قسمتی از یه پیروزی کوچولوی رو آفرید، محاصره شکست و ماندیم. لا تنتظروا لقدومهی، در انتظار مرگ ذلیل نمیریم. یک روز مونده بلند میشیم به مرگ حمله میکنیم. اینا همونایی میشن میدیدم تو اون صحنه که میرفتن با دست خالی از روی تانگی که در حال حرکت بود، در اون شنیای تانگ میرفتن بالا، در رو باز میکنن، نارنجک میداختن تو. چقدر لای این شنیا شهید شدن. من این صحنه رو صحنه مرگ نمیدم، صحنه زندگی میدیدم. جنگ حیات با زندگی، با مرگ، جنگ زندگی است با مرگ، با رکود. اون کسی که گفت از ما گذشته مرده، ما وقتی که تا وقتی زنده ایم این جمله به زبان ما نمیاد. زنده ایم چون امیدواریم. ناامیدی خود مرگه. بعد افرادی که یک چیز جالب میدیدم که شب عملیات بود که دیدم یکی داره مینویسه، گفتم وصیت‌نامه مینویسی؟ گفت نه وصیت‌نامه نه. گفتم چی نمیداری اینقدر غرق فکری رو داری مینویسی؟ گفتم فضولی دارم میکنم. نه گفتش، نه یه معلمی بود یادش بخیر که در عملیات فکر میکنم یه ورفرج مقدماتی بود، میگفتش که دارم برنامه ریزی میکنم برای سالهای آیندم که چیکار کنم. گفتم چیزی نمونده دیگه، الان داریم میریم. گفت که خب بریم، من باید برای 100 سال آینده برنامه داشته باشم. هیچ وقت این از ذهنم پاک نمیشه. اصلا شخصیت داد، اصلا تفکر داد، در حقیقت یه استراتژی به ذهن تاریک من داد، یه نوری بود که تو اون لحظه‌ای که میخوای به مرگ دیگه، لحظه‌ای که میخوای مرگ رو در آغوش بگیری، برنامه برای 100 سال زندگی آینده داشته باش.
حالا یعنی زندگی کردن. دوستان قبل از مرگ واقعا میمیرن توی این مقطع میانسالی و من واقعا نمیدونم آیا آینده‌ای رو نمیبینن مقابل خودشون، آیا شرایط متفاوت، فشارهای متفاوت میتونه تا این میزان باعث بشه که انسان تنها سرمایه‌ای که داره، تنها هدیه‌ای که داره، یعنی زندگی رو به این میزان پست و حقیر بدونه.
ببینین اول باید از قفس اومد بیرون. نه من داره باز اون قفس نمیمونه. اول باید ببینم کجا میخوام برم، بعد از قفس بیام بیرون. بیا بیرون. فقط از اون وضعیت باطلاق بیا بیرون. یعنی از اون رکود، از اون ناامیدی بیایم بیرون. خب میخوام بیام بیرون. این شور حرکت و این جریان وقت در ما ایجاد شد، این تازگی در ما رخ داد، اون وقت میگیم یعنی انگیزه. حالا میریم سراغ برنامه هدف. حالا اینطور شده 40 سال گذشت، من محبوب نیستم، دچار طرد شدگی شدم، یعنی کسی من دوست نداره، افتادم یه گوشه ای، تو خودم از خودم بدم میاد دیگه، وجدانن خودم که میفهمم محبوب نیستم، تلخم. بعد به جای اینکه یقه بگیرم، روزگار بده، آدم ها بدن، اصلا این بهر من بهتر از این روزی نیست، زندگی عاشق هنسوزی نیست. هی بشینم از این حرفا بزنم، چون حاصل ماندن در این شورستان جز خوردن غصه نیست تا کندن جان. خرم دلان که زین جهان زود برفت، و آسوده کسی که خود نیامد به جهان. هی بشینم اینا رو بنالم و بنالم و تو سرم بزنم، چه خواهد شد؟ واقعا چه خواهد شد؟ تلخ میشیم، وجودمون میشه زهر. حرفم میزنیم فکرمون بو میده، لحنمون بو میده، نگاهمون بو میده، پر از تعفن تفکریم. و این آدم ازش دیگه چیزی بوی خوش بیرون نمیاد.
حالا بعضی فکر کنن از حرفو میزنن خیلی آدمای عمیقی به نظر میاد. بله. مصیبت اینه.
آخه میگم که زندگی منو بنویسن کتاب ها میشه. خب میگم کتاب ها شدن زندگی قیمتی نداره. چه پند ها شدن زندگی قیمت داره. میگیم بگو این کتاب ها خلاصه چیه؟ کودک بودم، بدبختی کشیدم. خب نوجوانی ام باز بدبختی کشیدم، میانسالی خیلی بدبختی کشیدم، پیری هم که بدبختم دیگه، دارم بدبختم میمیرم. خب این کجاش خوندن این کتابهای تو آقای بدبخت یا خانم بدبخت؟ اصلا قیمت نداره که آدم رنج بکشه. رنج باید توش معنا باشه، رنج باید توش هدف باشه، رنج باید توش تحولی باشه. این که بشینم من ده ها ساعت بگم آره افلاک که به جز غم نفس آیند دیگر، ننهند به جات ها نرو باین دیگر، ناآمدگان اگر بدانند که ما از ده چه میکشیم ناآیند دیگر. خب بشین اینا رو بگو، بشین تو بگو منم.
البته یه ویژگی مثبت دارن این دوستانی که این تیپی. بله. فکر کنن آقا کلی از این اشعار حفظن.
آره فقط هم اینا رو حفظن.
این بخشش بره فقط این نوع اشعار. بله
خیلی بد اینطوری آدم فقط این جنبه ها رو نگه بداره. بعد از خود نالی مینالن، از خدا مینالن، از آدما مینالن. اینا آدمای نالن، حرف میزنی آه میکشن، یه لیوان آب میخواد بخوره، میخواد بشینه، میگه موزر چطوره؟ الحمدلله. چه دل پوری داریم، چه الحمدلله آخه، همش پر این آدم میناله، قصه داره، گریه داره. مگه ما غم نداریم؟ اگر میخندیم نه این است که غم نداریم، دلی بزرگتر از غم داریم، این ارزش داره، این قیمت داره که آدم در اوج غم‌ها بخنده. چرا که قهرمان کسی است که در اوج غم‌ها بخنده و نشکنه. واقعا این طرد شدگی رو باید به قول اونایی که معتاد بودن ترک کردن، یه جمله جالبی دارن میگن که کسی از این گرفتار اعتیاده کسی میتونه ترک کنه که ببره. اگه نبریده باشه، یکی میاد استفاده میکنه مواد مخدر، میگیم که باهم کار کنیم روش که درست بشه. میگه من که معتاد نیستم. میگم راست میگه، این باید بره معتاد بشه بعد ترک کنه. تا وقتی داره استفاده میکنه میگه من معتاد نیستم، این ترک نخواهد کرد، باید ببره. یعنی باید با سر بره توی بنبست تو دیوار تا فرو بره توی تعفن، اون وقت بگه آخ چه کردم. چرا اینجوری باید باشیم؟ چرا ما حتما باید ضربه بخوریم که بعد بیدار بشیم؟ دور کن زنبور را ناخورده نیش، علاج واقع قبل از وقوع کنیم. خب این طرد شده ها که گفتم تلخن، چیکار باید بکنن؟ بیاد شروع کن، چیزی را دست نمیدی. میخوام فقط اولش نمیخوام دیگه اینجوری باشم، صریح بگم حالم از این وضعیت به هم میخوره، نمیخوام دیگه اینجوری بشم، میخوام در بیام.
ببینید یه بخشش فکر میکنم جناب میثاق، مقاومت در برابر تغییره. یعنی احتمالا شاید من دیدم خیلی ها میگن بسیار خوب، دیگران از ما یه دیدگاهی دارن، یه نظری نسبت به ما دارن، حالا ما یک باره یک تغییر بسیار بزرگ عظیم بکنیم، اولا کی باور میکنه؟ دوما ما چطور وقت توجیه بکنیم ما چرا تا این میزان تغییر کردیم؟ و من گاهی فکر کنم چرا نیاز داریم برای دیگران توجیه بکنید؟ طبیعت تغییرات بسیار عظیم و بزرگ میکنه و فکر کنم خیلی به ما درس میده. میگه من میتونم زمستون باشم، میتونم بهار هم باشم، خب چرا یه انسان نتونه؟
بله یه سخنی داره خدا، این آیه قرآن خیلی رو من تأثیر جالبی داشت. می فرماد که تزکیه نکنید برای مردم، خودسازی نکنید برای مردم. من نمیخوام خودم رو اونطوری آرایش کن برای مردم، ولی من از تو خودم باید بسنم، چون خوب بودن قشنگه. چی کار دارم که اون چی میخواد منو نگاه کنه؟ تصویر مردم مهم نیست؟ مهمه، ولی نه اول. اول نه، تسکیه میکنم تو محبوب خدا بشم، اونطوری که برای مردم تسکیه کنم خوب بشم برای مردم. اگه مردم نخوان منو میذارم کنار، که از خدا چی؟ ما آراز خوب باشیم برای اینکه خوب بودن قشنگه، برای اینکه محبوب خدا باشیم. این اولش. این که حالا بعضی میگن تغییر سخت، دیگران باور نکنن. خودم میخوام برای خودم خوب باشم، میخوام حال خوشی داشته باشم، از این حال باید ببرم بذارم کنار. یعنی مخاطب من الان میان سال هست،
میان سال درست،
از این وضعیت در بیام، خسته شدم، میخوام باقی زندگی رو خوشگل زندگی کنم، معطر باشم و جذاب باشم، میشه؟ باز میگم نمیشه. نمیشه نمیشه میاره. برای نتوانستن همیشه دلیل هست. قهرمان ها دلیل برای قوی، دلیل برای توانستن میسازد، ضعیف دلیل برای نتوانستن. همیشه قوی انگیزه برای توانستن میسازد، ضعیف دلیل برای نتوانستن. اینکه ضعیف ها متخصص نمیشن.
کارتون گالیور یادتونه جناب؟
بله بله.
یه شخصیتی داشت
ما میدونیم، بله
میگفت ما نمیتونیم، من میدونم،
من میدونم که نمیشه،
و بعد کلی هم توجیه میکرد که نمیشه.
بله همیشه هم که نمیشه ولی رو نمیدن.
بله دقیقاً.
ببینید وقتی ما به بنبست بخونیم، وقتی میگیم نمیشه، من گفتم قد افلح المؤمنون، حیل الفلاح بگیم و بشکنیم بنبست ها رو. وقتی با این دیدگاه که من نمیدونم موفقم نشم اصلا، چی میخوام از دست بدم دیگه، بدتر از این چی میخوام از دست بدم، یه تلاش میکنم، یه تکونی میخورم. اگر پایان مرگ، من میگم قهرمان ها ایستاده میمیرند و حمله به مرگ میکنند و میمیرند، مثل همونهایی که تو جنگ نشون دادن حمله به تانک میکردن، پوست و بست پوست و استخونه بی دفاع حمله به تانک میکرد، این یعنی شرافت، این شرافت انسانیست. ایستاده بمیریم با لبخند عشق بریزیم، این زیبا زندگی کردنه. حالا میگیم شعار هر چی قشنگ است یا نه، شما صورت دیگه عمل کن، اون قشنگتره یا این. میخوام شروع کنم، میگه نمیشه. اگر گویی که بتوانم قدم در نه که بتوانی، اگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی. نمیشه نمیشه میاره. نمیتوانم منفورترین واژه است برای انسانهای با اراده. چقدر راحت میگیم نمیتونم. بابا خدا اسم ما رو خلیفت الله گذاشته، چقدر روون میگیم نمیتونم. سختمون بیاد از این واژه استفاده کنیم و اهانت باشه بر ما که این واژه به راحتی استفاده کنیم. به جاش بگیم سعی میکنم، تلاشمو میکنم. مراد دیگه این سعی قشنگه و زیباست. پس اینا که دچار طرد شدگی هستن، اول انگیزه تحول، تغییر. ممکنه موفق نشن، نشن اصلا مهم نیست، مهمی که میخوام از این وضعیت در بیام، کاری هم ندارم نتیجه چی بشه، میخوام این وضعیت در بیام.
اصلا ناخواسته باور من اینه، با این توضیحات که شما میدید یک تحول بطئی ایجاد میشه. یعنی اینا شروع میکنن به خوب دیدن، بعد در نتیجه تاثیر میذاره، نوع ارتباطشون با دیگران رو تصحیح میکنه، دیگران متوجه میشن اینا چقدر شیرین تر شدن، چقدر مثبت تر شدن، برای این ناخواسته جذب میکنه،
تعجب میکنن. میدونید یه جمله دارم میگم، بعد از افراد خوب بیشتر، بعد خوبها بیشتر نشان داده میشه، خوب بعدها هم بیشتر نشان داده میشه.
نشان داده میشه.
یعنی بعد خوبها بزرگ جلوه میکنه و خوب بعدها هم بزرگ جلوه میکنه. مثلا یه آدم خسیس اگه یه بخششی بکنه تو خاندان میپیچه. حالا همون آدم سخاوتمند باشه، بخش کنه، اصلا کسی صحبت نمیکنه، کسی اصلا یادش نمیاد. پس اگه کسی بد بوده بخواد شروع کنه خوب شدن، اتفاقا اولش خیلی صدا میکنه. ولی نکته رو بگم، ما نمیخوام خوب باشیم دیگران ما رو باور کنن، اصلا مهم نیست. خسته شدم بد بودن، اصلا باورم نکن، باورم بکن. من نمیخوام اینجا قشنگ باشم، قشنگ حرف بزنم، قشنگ رفتار کنم که اونم من خوش بیاد، اینم من چی کار دارم که من چقدر خوشش بیاد. من میخوام خدا دوستم داشته باشه، میخوام خود خوبی باشم و خود گل باشم، دیگه ببینیم بعدش چی میشه. مطمئن باش گرد گل پروانه جمع میشه، اگه زباله شدیم ذهنمون زباله و حشرات بد جمع میشن، مگس جمع میشه دور آدم. خب این ترچویی رو گفتم از شروع میخوام بکنیم. حالا برای شروع کردن صحبت خواهم داشتیم. دو حالت بود که افراد منفعل بودن که منزوی میشن، میرن در تبعیدگاه تلخ و تاریک و خیلی غیر قابل تحملی، خودشون تو باطلاق میمونن تا بین برن. یه رشد نابهنجار، افراد منفعل. افرادی فعال هستن ولی رکود خوردن ها، ولی خیلی فعال هستن و هیجانی و برونگرا و اینا، اینا دوچار بستیافتگی شدید میشن و گسترده. چطور؟ بستیافتگی یعنی چی؟ یعنی اینا برای اینکه جایگاه میخواد تو این دوران، فرد جایگاه میخواد، فرد شأن میخواد، شده 45 سالش. آخه این کیه؟ این آقای 50 سالش ریسفید، این خانومی که پا به سن گذاشته، چی میدونه؟ چه کسیه؟ چه شأنیه؟ و دوست داره مقبولیت داشته باشه. خب چطوری مقبولیت رو به دست بیاره؟ چیزی که نداره عرضه بکنه. اینا بعضیشون اونا که فعال هستن میرن دوچار همه کار هیچ کار شدن. این بسیافتگی شدیده. از هر باقی میخواد یک گلی بچینه، دست گلی درست کنه بی ریشه، یعنی میشن اقیانوسی به عمق بند انگشت که از همه چی بلدن. اینا پوشالیان، تو خالیان. اونا بلدیم ما. اینا هم که ما بلد بودیم قبلا. اون بلد رو همه چی اظهار نظر میکنن و خودشون رو نخبه میدونن در همه چی و اینا افتخار میدونن. من که میدونی تو همه چی واردم. یه چیزایی رو میگن که اصلا نباید اینا وارد بشن. بعد این تو این زمینه تو وارد باشی. مثلا منی که مثلا دکترای آمار هستم بیام میگم من بلدم مثلا چاهم بکنم، مغنی چاهم باشم. این افتخار نیست. حالا اینو داری میگی. یه 10 تا رشته دیگر رو ما میخوام بیام بگیم اینم بلدم اونم بلدم.
البته اونم برای خودش تخصصه، ولی جداگانه اون استادی هم که اون کارو میکنه احتمالاً باید در اون زمینه فقط تبحر داشته.
اگر اون نباشه که کار همه گرفتاره واقعا. هر شغلی قیمت داره، هر کی داره زحمت میکشه بنده پاک خداست. اما میخوام بگم اگر این بیاد بگه که مثلا اینی که دکترای مثلا جغرافی بیاد بگه که من مثلا از برقم انقدر اطلاع دارم، اینطور نیستش که با این قضیه خوشو بزرگ بکنه. البته زمان تخصصه. اینطور افراد دکترایی که ندارن، اینطور افراد که اصلا توی زمینه تخصص ندارن، داشتن که نیاز نبودن که همه چی رو بدونن، چون هیچی نیستن میخوان پهن کنن خودشون.
اینا دکترای افتخاری دارن.
تابلو هن اینا. اینا تابلو هن. یه تابلوی هستن که پشت تابلو رو نگاه کنیم چه زشته. تابلوهای خوشگلی که پشت چقدر زشته. هیچی پشتش نیست. فقط بزرگن، با کنکن، خالی خالی. چرا؟ به قول پیامبر خدا، نادان ترین کس آدم کسی که خدا دانا ترین بدانه. از همه چی بلدن.
این برمیگرده به اون قضیه هویت دیگه.
بله بله.
خاطرتون میاد؟
بله.
شما خیلی رو اون تاکید کردین. ببخشید اصلا صحبتتون.
بله بله، قطعا همینه. یه حدیثی از امام صادق دیدم جالب، فرمود که اگه احمق از شرق و غرب میداند، از همه چی میداند. اصلا نمیدونم نمیفهم یعنی چی. سخت براش بگی نمیدونم. یه سوال میپرسی میگه خب نمیدونم اینو. واقعا نمیدونم چیه. بله من در این باره خب بگو راحت نمیدونم. نه فرو میریزم. چرا میترسیم که بگیم نمیدونم؟ بذار اون واقعیت خودتو. باز یه سخنی از امام صادق دیدم چقدر جالبه. میفرماد که عاقل خود را کمتر نشان میدهد، بیشتر میشود در دلها، و نادان خود را بیشتر نشان میدهد، کمتر میشود در دلها، فرو میفتد. چقدر اینا ارزشمنده و اینا راهکار شخصیته. این افراد تبل تو خالی هن، بزرگن، گندن اینطور افراد و هیچ چی نیستن. پشتشون خالیه خالیه خالی. این بستیافتگی شدیده. اینا که رکود خوردن و تو همه جا صاحب نظر میدونن خودشونو و دخالت هم میکنن و خیلی هم این افراد فضولی هستن، تو همه چی میخواد سلک بکشن همه جا. اصلا دست اینا همه جا هست. اینا میشن بی عمق و بی شخصیت و خالی.
این یک راهه در مقابل رکود، یعنی یکی از اون تمهیداتی
آره،
که استفاده میکنن ازش
دیگه. نه من به بنبست، نه من بزرگم. باد میکنن خوشنو بزرگن، نه با عمق.
به غلط از این راه استفاده میکنن.
یعنی نمایش بزرگیست، نه بزرگی واقعی. ادای بزرگی در میارن. مثل کودک که میخواد بزرگ بشه، نشده بزرگ، کوچیکه. لباس کوچه‌وار بابا رو میپوشه که بزرگ شه. چقدر مسخره میشه اینطوری. اصلا اینا نمیدونن چقدر مسخره میشن اینطوری. حالا چه باید کرد در حقیقت تو این وضعیت؟ چی کار بکنم؟ چاره ای نیست من اینکه بیفتن توی مولد بودن. این مولد بودن جایگاه داشتن و شأن داشتن. که این چند داشتن چیه؟ ما میگیم که جایگاه میخوام داشته باشم. هی من چند بار اینو تکرار کردم، من جایگاه داشته باشم. جایگاه داشتن دستور دادن نیست. این کارو بکن، اون کارش رو کردی، قُر زدن و خردگیری کردن، عیب جویی کردن، اینا نیست جایگاه داشتن. آزار دادن دیگران، تحکم کردن به دیگران نیست. اینطوری هر روز تحقیرتر میشین.
تو خیلی که بیرون جایگاه ندارن میان تو خونه سعی میکنن که حالا
بخواد به سر همه آقی باشه، نه به قلب همه.
دقیقا.
این محبوب نیست، این همون مطرود میشه. این میشه همون بزرگی که ترد شده. اگه میخوام جایگاه داشته باشیم، گفتم بر قلبها حاکم باشیم و دلها نفوذ کنیم. چجوری این جایگاه به دست میاد؟ من چند تا روش میگم. اینایی که ترد شد، گرفتار ترد شدگی هن، گرفتار بحث یافتگی همه کار هیچ کار شدن، دینا روش نابهنجار ها تو دور میان سالی، اینها چیکار باید بکنن؟ چارش اینه که جایگاه پیدا کنن. جایگاه از طریق ایناست، خدمت کردن، خدمت بکنن، کمک باشن. به کی؟ بیرون نه. اینطور افراد چون تو خونه مقبول نیستن، بیرون خدمات اجتماعی بزرگ میدن دیگه. حالا شروع میکنه همش، ولی تو خونه نه. تو خونه میبینه همسرش ازش دلش خونه، ولی بیرون به چهی داره خیلی جذاب و محبوب. منظور عشیرتک الاقربین، از نزدیکان ما باید شروع کنیم اصلاح و درست کردن و خوب کمک کردن و خدمت کردن. نمیشه فرزند من رهاست و محتاج کمک من پدره و من رفتم به غریبه میپرزم. کار زمین ساختی با آسمان پرداختی، ما اول خانه را بساز بعد به بیگانه بتاز. باید از تو شروع کنیم، از درون شروع بکنیم خدمت، بیایم از این لحظه به بعد یار باشیم نبار. تا امروز بار بودیم، دیگه میخوام سال نو که اومد میخوام یار باشم. ذره یه سخنی باز داره مولا علی، خیلی قشنگن اینا. میفرماد المؤمن خفیف المعونه، مؤمن سبک باره، اصلا رنجی به دوش کسی نیست. بعضی حضور پیدا میکنن بار زحمتن، وای اومدین، درد سر اومد، مصیبت اومد، اخم اومد، ترش روی اومد، قر زدن اومد، هیچ که آزمی نیست گرده اینا باشه. اینا آدم های تحمل کردنی هن. نمیشه اینا رو تحمل کرد، سخت واقعا. در حالی که حضوری جذاب و شیرین باید داشته باشیم. همینا بپرسن از امروز، اولا غرور رو باید بشکنن، غرور رو باید بکوبن زمین، بگن میخوام یار باشم. خود حضور من شیرینه یا تلخ؟ چه کارایی میکنم حضورم تلخه؟ بگو به من. از تو خونه شروع کنن، باشه این کارا رو نمیکنم. در شروع کنن یار بودن و خدمت کردن. خدمت نگن 50 سال خدمت کردم کی قدر نمادونست. از این حرفو نزنیم دیگه، بسه. از امروز بگیم میخوام خوبی کنم، اصلا میخوام ببخشن، نه چون لایق بخشیدنی، چون من لایق بخششم. یه طرفه شروع کنن، وقت این یه حالت زیبایی بشین، احساس قشنگی بشین، به خدمت کردن. میخوام جایگاه به دست بیاریم، یک خدمت کنیم، دو محبت کردن، محبت کنیم، لطف کنیم، دوست بداریم. بعضی‌ها تو سنین بالا غرور دارن هنوز بگم بابا دلم برات تنگ شده. چه عیب داره؟ چه بده فرزندم بگم بیا اینجا با ما بزرگا هم نیاز محبت داریم مثل کودک. تفاوت اون دیگه غرور بیخود، غرور مسخره میاد مانع میشه که نیاز مهر و محبتمون رو بگیم. منم نیاز دارم تو دست بنازی گردنم، تو هم پسر من دخترم منو ببوس، منم احتیاج به تو دارم. مثل
دستور عملاتون تا الان همه عملی بوده الحمدلله. دوستان آره فکر نکنن خیلی کار شاقیه.
آره خب میدونم وقتی از این حرفو میزنم یه جمله تنبلا بلدن میگن لام دادن این تو میگن شعاره. اون کیو بگو شعاره، شعاره نخیر، شعوره. حرفای تو خالی تو شعار میشه، این شعوره. چرا میگم شعوره؟ چون شده نیست، چون اگه انجام بدیم تغییر میکنه. از تنبلی نگیم شعاره اینا، عمل کنیم ببینیم میشه یا نه. اول خدمت، دوم محبت. نه ابراز کنیم، بشکنیم در وادی مهر. کمتر از خاکم من، از کبر و غرور جمله کی پاکم من. نمیخوام غرور داشته باشم. توی این فضا، توی این وادی میشه 10 بار شکست، تو وادی عشق و محبت. هست امروز بشکنیم و اینجا شکستن قیمتیست. اینم خدا به ما یاد داده. شما نگاه کنیم منیتی که همه بدبختی ها رو آورده، منیته. یه من میاد مثل هیتلر 17 میلیون لیتر خون به زمین ریخت جنگ جهانی دوم. یه من اومد مثل صدام، من و غیر من نه. چه شد این همه کشته، شهرها ویران شدن؟ یه من میاد مثل نمیدونم چنگیز، مثل آتیلا، مثل اینها. من نابودگره، ویرانگره، حیات آفرین نیست، مرگ آفرینه. و خدا این منیت رو توی نماز به ما یاد میده که چطور بکوبیمش به خاک. اونجا که در رکوع میگه بشکن، شکستن هرچی بشکنه بیارزش میشه الا دل که در عشق بشکنه. یعنی قیمتی ترین شکستن، شکستن عاشقانه است، خیلی عزت میاره. و تو رکوع ما این منیت رو میگه بشکن. چرا میگم شکستن عاشقانه؟ چون وقتی میشکنی میگیم سبحان الله، یعنی خدایا حرف نداری تو، به زبون عامیانه بگم
که تو سنین بالاتر گویا مشکل تر میشه، که من را خواهم نمو چقدر وقت داریم الان، میخواهم به سنین بالاترم بپردازیم، به دوستان کهنسالمون ببینیم چقدر فرصت داریم. 5 دقیقه، 15 دقیقه، 15 دقیقه فرصت داریم. خب خوبه که بله سهمشون ادا بکنیم، یه زمانی از ما گلمن نشن.
بله ببینین، منیت زورش به همه چیز میرسه، منیت به ایمان هم زورش میرسه، ایمان رو به آتش میکشه. منیت خیلی زارو نابود میکنه، اخلاق رو نابود میکنه، اعتبار رو نابود میکنه، آبرو رو نابود میکنه، همه چی رو میگیره از آدم منیت. منیت یعنی چی؟ یعنی خود رو به همه ترجیح دادن، خود رو به همه ترجیح دادن. تنها قاتل من و منیت، یعنی یه قاتل، یکی میتونه ویرانش بکنه، بکوبه به نقش زمین نیستش کنه، فقط عشقه. هیچ چیزی روش منیت نمیرسه. آن یکی آمد در یاری بزد، یار گفتش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو، هنگام نیست، برچنین خانی مقام خام نیست، برچنین خامی مقام خان نیست، که تو ناپخته ای، مقام بزرگان رو میخواد، عاشقی مقامه، بیرونش که برو. تو گفتی همه وجودم توی، میگی منم. رفتان سوخت سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر، پخته گشت آن سوخت پس بازگشت، باز گرد خانه ان بازگشت، حلقه بر در زد به صد ترس و ادب، تا به نچهد بی ادب لفظی زلب. یار پرسیدش که بر در کیستان؟ گفت بر در هم توی ای دلستان. خب این عشق چطور منو میکوبه زمین؟ تو رکوع میشکنیم، شکستی ولی هنوز هستی. سجده مراسم تدفین این منیت دوبار، یعنی تکرار کن، یعنی مکرر باید بزنی نقش زمین نیستی کنی.
آخه بعضی اینقدر موازهشون رو مستحکم میکنن جناب میسا، دیگران و اطرافیان هم میدونن، ولی عملا گاهی کمک میکنن به این قضیه، برای اینکه پذیرفتن جایگاه این آدم اینه و شکستنی نیست. و گاهی اوقات هم اونها کمک نمیکنن، ولی طرف خودش اگر کسی بخواد مقاومت بکنه، اینقدر از موازه خودش سعی میکنه که حمایت بکنه که دیگران اصلا پشیمون میشن، میگن آقا این موزه رو پذیرفته و فکر کنه همیشه باید در این موزه نسبت به دیگران برتری و سلطه داشته باشه.
یعنی فکر میکنه اگه کمک بگیره تحقیر میشه؟ نه
متاسفانه بعضی اوقات در سنین بالاتر آدم بیشتر میبینه.
چه عیب داره تو اینطور مواقع؟ برای خود من پیش اومده، میگم من محتاج کمک کردن تو نیستم، ولی اینقدر لذیذ این کمک کردن تو، شیرینه، دوست دارم تماشا کنم این کمک کردن رو، دوست دارم تجربه کنم کمک کردن تو. چرا؟ چون بوی صمیمیت میده، بوی یک پارچگی میده، من خودم میتونم، من خودم بلدم،
و بوی سلامت میده.
اصلا لطف
یعنی
دیگران رو بگیریم،
اگر کسی از دیگران کمک بخواد میبینه که، چون من خیلی اوقات دیدم خیلی گریه میکنن چقدر بار سنگینی روی دوش ماست، چقدر زندگی دشواره، و معمولا دیدم این افراد از افرادی هستن که حداقل اونجایی که میتونن کمک بگیرن از دیگران هم این کار رو نکردن. و مشخصه اگر شما احتمالا نخواهید کمک دیگران رو، دیگران هم نمیخوان به اجبار این کار رو انجام بدن.
بله.
یعنی دست دوستی و کمک دیگران رو پس دادن قاعدتا نتیجه
بگیریم.
خوبی نداره.
بارها شربتی محبوب برای من آورد، نمیخواستم و پذیرفتم و با عشق خوردم، نوشیدم. چرا؟ که لطف او رو پس نزنم. اصلا کسی با آدم تعارفی میکنه بگیره ولو نمیخواد بخوره، پس زدن خوب نیست.
بذاریم دیگران هم لذت کمک کردن رو.
چقدر خوبه این حرفتون، خیلی قشنگه، خیلی خوبه. بزن بنده خدا هم وقتی میگه نمیخوام، تو ذوقش دادیم. بله بعضی ها میگن زیر منت نمو، اینا رو اگه روابط انسانی باشه، اگه این حرف رو بذاریم کنار، اون که میدونه من محتاج این نیستم، حالا بذار باشه کمک کنه. حالا اون بگه زیر منت من قرار گرفتی، خب باشه.
یا من در مورد مسنترها دیدم خیلی، چون الان میخوایم به اونها بپردازیم، خیلی اوقات اونها میخوان حضور داشته باشن، کمک بکنن، و دیگران به نوعی میگن ما میخوایم چون از شما مراقبت بکنیم، نمیخوایم باری بگذاریم رو دوش شما و مزاحم شما بشیم، اجازه نمیدن اینهایی که یه مقدار سنی ازشون گذشته یه خدمت ارائه بکنن، احساس کنن هنوز حضور دارن، وجود دارن، دیگران بهشون نیاز دارن،
بگیرن خدمتون.
دقیقاً.
پس این جایگاهی که من گفتم توی محله به وجود میاد، با دستور دادن نیست، با خردگیری قرض زدن نیست، با حضوری تلخ نیست، باید لذت ببرن از حضور ما، بگن آخ جون اومد. خب چه جوری؟ با خدمت، با ابراز محبت، لطف کردن و با حمایت. حمایت چهارمیشم، چهار تا چیز گفتم این حالت رخ میده. چهارمیشم با احترام. حمایت یعنی این که میتونم کاری کنم، ولی بریم اونجا، من هستم، من بیدار میمونم پیشت، تو درس بخون، من بیدار میمونم پیشت، نه بابا جون، نه مامان جون، برو بخواب، نه دلم میخواد پیشت بشینم تو کارتو بکنی. همینقدر حمایت ها،
حضورشون،
حضور حامی، حضوری حامی، نه نقنقو. اونایی که میمونن تو خونه هی نق میزنن، من ترجیح میدم میگم اگه مردی بازنشسته شده اومده خونه، بده بی خود بیرون، بده 8 ساعت اصلا بیرون نباشه، نبودش بودش رو شیرین میکنه ها. وقتی 24 ساعت باشه خوب نیستا، نبودش بودش رو شیرین میکنه، بره بیرون. بعد وقتی اومد تو حضور جذاب، پس یک خدمت، دو محبت، سه حمایت، چهارمم، چهارم چیزی که اینا رو مقبول میکنه، جایگاه میده، احترام گذاشتنه. فکر نکنیم که همه باید به من احترام بذارن اما من همه رو له کنم. احترام متقابله. یه کودک 5 ساله هم هست، به اونم باید احترام بذاریم، چون همه لایق احترام هستن، همه محتاج احترام هستن، هر انسانی رو باید بهش احترام بذار. این چارت. اما اگه یه پدری اونو مسخره میکنه، یه مادری اونو تحقیر میکنه، اینو بدگویی میکنه، جلو اینو گرفته، اونو تحقیر میکنه به این معنی تو نمیتونی، تو بلد نیستی، همه همیشه به نوعی شایستگی دیگران رو داره زیر سوال میبره، تو که هیچ شالید نیست، تو که فلان، چطور انتظار محبت و احترام داره؟ خب تو داری تحقیر میکنی. مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید، به کو آواز خوشته تا خوش آید. نمیشه بد کنیم و بد به جز کشته خیشتن ندروی، چو دشنام گویی دعا نشنوی. ما باید خوش بریم، خوش بشنویم. این چهارتا اون جایگاه رو به وجود میاره. کم کم بعد این آدم ها دیگه رو به آینده زندگی میکنن، نه پشت به آینده، رو به گذشته. اونایی که دوچار رکود شدن، من رو علایی گفتم که چیکار کنم از این حالت رکود در بیارم. اینهایی که دوچار رکود شدن نمیخوان حرفای منو گوش کنن، اصلا میگن اینا همه همون شعار و بی خوده. باشه، شما باش تا دستت ببندد روزگار. اینم یه راه دیگه است. ببین اون راه قشنگه، این راه بریم. بعد فردی که افتاد تو این خط میشه پشت به آینده، یعنی دیگه عمر ما گذشته، دیگه این حرفا گذشته، چیزی نمونده که من بخوام آینده نگری کنم دیگه. خب شما منتظر باش بمیری.
یعنی انتخاب با دوستانه دیگه جناب. بله. میساق راهکارها رو ارائه میدن افراد، اونهایی که احساس میکنن بهترین راهکار راهکاریست که خودشون دارن، احتمالا همون ادامه میدن. اونهایی هم که تصور میکنن دیگران هم چیزهایی دارن برای ارائه کردن و اهل ریسک هستن، اهل این هستن که تجربیات نو داشته باشن، احتمالا میگن این رو هم به عنوان یک راه میتونیم توی یه مقطع زندگیمون امتحان بکنی.
انا هدینا السبیل اما شاکران اما کفور.
بله،
راه هست و چاه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش، چندین چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار بیفتد و بیند سزای خیش. میگن آن کسی، هر کس که از آموزگار نگیره، از روزگار میخواد بگیره، روزگار ممکنه خشن بگیره، ولی کسی که از هیچ کدوم نگیره دیگه واویلاست.
حالا شما که متخصصین جناب میساق، من خودم شخصا گاهی از کسانی چیزی یاد گرفتم و زندگیم دیگرگون شده که اصلا باور نمی‌کردم این آدم هیچ چیزی برای ارائه داشته باشه. اینه که در حال دوستان ما به عنوان هدیه عید تقدیمشون میکنیم، انشاءالله که مورد استفادهشون باشه و با امید خدا که ما بشنویم که تا چه میزان تو زندگیشون کاربرد داشته.
انشاءالله. یعنی این لحظه ها، این جمله ها باید انفجاری از تحول ایجاد بکنه در درون ما. خوشبختی را نکته بسیار مهمی که به شدت بهش اعتقاد دارم، ولی میبینم خیلی ها رو میبینم به این اعتقاد ندارن، اینه خوشبختی از درون جوی نه برون.
خب حالا جناب میساق 5 دقیقه ما باید اختصاص بدیم به دوستان میان سالمون و من سوالم فقط یک سوال دارم که کهن سال اینطوری مطرح میکنم سوال رو که آیا واقعا این که میگن عشق پیریگر به جنبت سر به رسوایی زند، آیا مطلبی است که شما سهم میگذارید روش یا احتمالا در مقام
عشق نقدش... به جنبت سر به رسوایی زند؟ پیری و جوانی نداره. ولی اون که کهن سال همه میگن تو دیگه خردمندی، فهم میکنن خردمند شد عاشق نباید بشه. من معتقدم عشق سن سال نمیشناسی. کودک 9 ساله عاشق میشه، پیر 95 ساله، من مرادی داشتم و 9 ساله عاشق شده بود، وقتی اسم معلمش رو میآوردیم گوشاش سرخ میشد، عاشق معلمش شده بود، و پیر 95 ساله دیدم عاشق شده، که تازه رفته موهاش رنگ کرده بود که دل ربا بشه، برای محبوبش. پس عشق سن و سال نمیشناسه، سائقه است، بزنه هر سن و سال تو هر مقطعی میندازه.
آخه جامعه ما و خیلی جوامع دیگه معمولا خیلی سهه نمیگذارن، یعنی به نظر میاد که هر سنی یه سری وظایف و یه سری حیطه‌های تعریف شده داره، بنابراین اگر احتمالاً کسی بخواد یه مقدار نقض بکنه قانون رو و توی حیطه‌های حرکت بکنه که عوام باش آشنا نیستن یا حداقل به حسب عادت تا به حال این سیر جریان نداشته در زندگی، دچار دشواری‌های فراوانی میشه. حالا شما چطور با این دوستان میخواید احتمالاً وارد بحث بشید برای که هم کمکشون بکنید و هم احتمالاً به دیگران بگیم که چطور باید با این افراد برخورد بکنن که واقعاً فشاری مضاعف روی دوششون نگذارن، اگر احتمالاً دارن توی مسیری حرکت میکنن توی یک زمانی که با دیگران احتمالاً در این رابطه هماهنگ نیستن؟
خب ببینید، دو سن کهنسالی، سن عاشق کسی شدن دیگه یه خورده دیر شده، یعنی باید بگیم عزیز من دیرت نشه، یه خورده دیر، 70 سال دیر عمل شد. ولی سن عاشق پیشگیست، نمیگم سن عاشق کسی شدن، عاشق پیشگیست، یعنی یه روی عاشقانه پیدا کرده.
شاید باید معشوق رو درست تشخیص بدن و پیدا بکنن.
معشوق بهانه است، روشن میکنه و این شعله‌ای که تو وجود ما میفته، ما این شعله رو میخوان، ما اون روح عاشق پیشگی رو میخوان. گفتم اوج حالت عشق گذر از معشوق هاست، یعنی در معشوقی دفن نشیم، کسی نباید باطلاق وجود ما باشه به هیچ وجه. اما توی کهنسالی که از 50-60 به بعد دیگه شروع میشه، آدما اونایی که روش نابهنجار دارن، ناامیدی است که گفتم ناامیدم دو تا حالت داره، فعال و منفعل. منفعلش افرادی هستن تنفر شدید دارن از زمین زمان و مینالن و اینا هیچ هم نمیگن، فقط نشستن نگاه تلخ و منفی به هستی دارن، به خدا هم ایراد دارن. فعالش گستاخیه، اینا دائم نفرین میکنن، خدا بگم تو رو چیکار کنه، خدا تو رو نبخشه، این بد کرد من، ای خدا، هی حواله میفرستم برای خدا، فکر
میکنم شیرم خدا... حلال نمیکنم،
آره
حلال نمیکنم.
یه بنده خداش میگفت شیرم حلال نمیکنم، گفتش که مادر من، تو که من شیر گاو خوردم، گاوه نباید منو حلال بکنه، تو الان میگی شیرم حلال نمیکنم، تکون میخورم که درست نیست، اینقدر نفرین میکنی. ببینید اینا پر از نفرینن، پر از تهاجمن، گستاخیان، غیبتن، بدگوییان، اینا گرفتار اون ناامیدی شدن، رشد نابهنجار.
حالا تو یک دقیقه به این دوستان ما یه راهکار ارائه بدین جناب میثاق.
من میگم پشت سر نیست فضای زندگی، برگرد رو به آینده. چطور؟ از امروز پیر مهربان باشیم، یعنی لبخند شروع قشنگیست برای تولد در پیری، برای تحول در پیری. بیا تا به لبخند عادت کنیم، به این راز پیوند عادت کنیم. میگی با اون گذشتن رو به آینده زندگی کن. آینده من، آینده من نیست، آینده نسل منه، آینده جامعه منه، کسی که من میبینه اون تنهاست، بدخلق همیشه تنهاست. آینده من، آینده بچه های منه، جامعه منه، به همه نگاه کنیم. چه خدمت میتونم به نسل و جامعه هم نگاه کنم؟ اون وقت میبینی آینده ادامه دارن، به پیش تا خدا.
آقا ما احتمالا دوستان دیگه نمیبینیم تا سال آینده که ببینیم خداوند چی میخواد.
البته میشه که قبل سال دوی من نیم ساعت برنامه باز
شما پس میبینید احتمالا دوستانو. به حال میدونم که شما آرزوهایی دارید که میخواید بیان بکنید، من با اجازه شما و از جانب شما و دوستان دستن در کار برنامه به دوستان گلی که برنامه ما رو تا اینجا دنبال کردن تبریک میگم و فقط یک نکته و اون این که طبیعت دوستان شرم نمیکنه از اینکه بگه تغییر اساسی داده در خودش. طبیعت نمیترسه از اینکه زمستان رو بدل کنه به بهار. و چرا ما اینجا نباید از طبیعت و از اون چیزی که به ما درس میده بیاموزیم؟ بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، ان شاء الله که سال بسیار خوب و پرباری پیش روی تک تک شما باشه. ان شاء الله تا بعد، تا سال بعد و تا دیدار بعد، به خدای بزرگ و مهربون میسپارمتون. تا اون زمان خدا نگهدار همه شما.